به نفع فروش اوراق نبود و نیست و نخواهد بود. این یک. دو، این که کل چیزی که دولت تو بازار فروخته الان کمتر از 10,000 میلیارد. حالا دو چیزی که بره تو خزانه برای کسری بودجه استفاده بشه. حالا 10,000 15,000 20,000 میلیارد 25,000 میلیارد هم داره دوم بفروشه، حالا با سناریوهای مختلف من که فکر می‌کنم 10,000 تا بیشتر نمیتونن بفروشن. ولی داره دوم بفروشه، این بشه 20,000 بشه 25,000. کسری بودجه دولت امسال 250,000 میلیارد تومنه که این 250,000 میلیارد تومن یه 60,000 میلیارد اوراق داریم، یه فرض کنیم اینجا هم 20-25 تا بره بشه، اصلا بگیم 30 تا بره بشه 90,000 تا، شما 160,000 150,000 میلیارد تومن کسری دارید. این 160,000 میلیارد تومن رو چیکار میخواید بکنید؟ دولت متاسفانه انقدر تعلل کرد که این تعلل ببینید دو تا جنبه داره. یکی این که باعث شد صعود بازار خیلی شارپ بشه، چون بخش عرضه رو درست، شما وقتی 4 تا سیب داری 4,000 تومن داری، خب نه کنون قیمتش 1,000 تومنه، ولی وقتی 4 تا سیب داری 40,000 تومن داری، هر کنون قیمتشون میشه 10,000 تومن. دولت باید عرضه رو زیاد میکرد، باید تعداد این سیبا رو زیاد میکرد، باید سریعتر شرکت ها رو عرضه میکرد، اما رفتن تو بازی ETF و اینا، که اتفاقا ما هم همون موقع نامه نوشتیم راجع به ETF ها که گفتیم غلطه، دولت نباید به این سمت بره، ولی متاسفانه این کار رو وزارت اقتصاد کرد و الان در جایی مرحله قرار داریم که مرحله بسیار بسیار حساسی برای تاریخ اقتصاد ایران. من به نظرم این نکته رو باید بگم که این روزها از روزهایی میشه که در تاریخ اقتصاد ایران اگر در 100 سال اخیر 10 واقعه رو بخوان بعدها به عنوان 10 واقعه مهم اقتصادی کشور تصویر و عرض کنم که تقویم کنن، این اتفاقی که داره این روزها در بازار سرمایه و در کسری بودجه دولت که اونم توضیح خواهم داد چه اتفاقی داره میفته، این اتفاق جزء قطعا اگر اولین اتفاق مهم نباشه جزء 10 اتفاق مهمیه که مسیر دهه های آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده اقتصاد ایران رو شکل میده که ایران مسیر ونزوئلا رو بره یا مسیر ترکیه رو بره. الان در اون مرحله.
بسیار خب، در مورد این دوگانه که ایجاد کردید، ونزوئلا یا ترکیه، چون یک موضوعی هم بود که یه مدتی مطرح شد، ونزوئلازی شدن اقتصاد ایران، این هم صحبت خواهیم کرد در موردش. اما آقای حیدری هم به جمعمون اضافه شدن، آقای دکتر حیدری هم یکی دیگر از اقتصاددانان کشورمون. آقای دکتر حیدری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز در استودیو و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. ما 5 دقیقه در خدمت شما این لذا موضوعی که لازم هست رو شما خودتون هم تو زمان مدیریت بفرمایید. آنچه که از نظر ما مطرح هست و با آقای دکتر مروی و آقای الحسینی داریم اینجا صحبت می‌کنیم این هستش که خب حالا تو شرایط فعلی کشور با این اقتصاد پیچیده، با اون تورم کذایی، با اون کسری بودجه که به هر حال هممون میدونیم، دولت برای تثبیت بازارها باید چیکار بکنه؟ به ویژه حالا بحثمون الان مونده روی بازار سرمایه.
من حالا اول این که میخوام شما 5 دقیقه کمی بیشتر بکنید
از آقایین تو استودیو، بعد اجازه بگیرم دو عزیزی که اینجا نشستن بفرمایید.
من بدید دعای حیدری
بفرمایید.
من چند تا نکته رو سریع عرض کنم خدمت شما. ببینید، اول این که دانش مالی یک دانش خیلی محجوری در کشور ما و ما به یک باره با انبوهی از مسائل و سوالات مالی مواجه شدیم و متاسفانه پاسخ خوبی واسه خیلی از اینها وجود نداشت. و من یک بار دیگه اینجا عرض کنم با صدای بلند، قبلا هم بارها گفتیم، سالهای قبل هم گفتیم که ما توسعه بازار رو بسیار امر مطلوبی برای اقتصاد می‌دونیم. توسعه سهامداری، گسترش سهامداری، بازار اولیه، ثانویه، همه اینها حتما به رشد اقتصاد ما کمک خواهد کرد و اتفاقا ما می‌خواستیم و می‌خواهیم که این بازار یک بار بیایم و بریم دیگه پشتمون رو برنگردیم نگاه نکنیم نباشه. ما می‌خواستیم که آدم‌ها بیان، مردم عزیزمون بیان، استفاده کنن، سود معقول ببرن و در این بازار حضور داشته باشن. ما سال‌هاست که داریم توی کلاس‌ها، توی یادداشت‌ها، توی مباحث مختلف می‌گیم که بازار سهام ایران بازار محترمی است و خوبه که همه مردم قسمتی از پسندازشون رو در این بازار سرمایه‌گذاری کنن.
خیلی وقت بود میگفتیم که نفوذ بازار سرمایه تو ایران شاخصش پایینه، باید تعداد آدما بیشتر باشه. اول امسال اصلا سهام عدالت رو خوشحال بودیم که یه تعداد زیادی رو وارد بازار سرمایه کردن.
دقیقاً. منتهی به این فرکانس تغییر توی این بازار بسیار بالاست که هیچ تناسبی با فرکانس در واقع پاسخگویی سیاستگذار نداره. یعنی دو تا چرخ دندن که یکی داره با سرعت بسیار بالا میچرخه و اون یکی هنوز در واقع در این حد که اصلا بازار داره رشد میکنه چیکار باید بکنیم و اینها. من فکر کنم ریشه مشکلاتمون از اینجا داره نشأت میگیره. حتی جالبه که مسئله‌ای که ما امروز خدمت شما هستیم با دو ماه قبلی که ما با دوستان نامه‌ای نوشتیم فرق میکنه. ببینید اقتصاددان با یکی از دوستان صحبت میکردیم، اصطلاح جالبی بود. ما تو این فضا مثل رانندگی در جاده چالوس میمونیم که یک لحظه میگیم به راست بپیچ، بعدش یک دقیقه بعد میگیم به چپ بپیچ، چون فضا فضایی است که تغییرات خیلی زیاده.
میگن در مثل مناقشه نیست آقای دکتر، اما همون رانندگی جاده چالوسی که گفتی دولت پنجشنبه ها رو یه طرفش میکنه، جمعه ها یه طرفه. الان بازار سرمایه ما هم یه طرفه شده. اول سال همه میگفت بیاین، الان آخر سال میخواد حمایت بکنه.
من از همینجا هم میرسم. ببینید من باز سعی میکنم یه مقدار نکات رو ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم. ببین ما تو بازارهای مالی دو دسته معامله‌گر یا سرمایه‌گذار داریم، در اصطلاح میگن اینفورم تریدر و آن اینفورم تریدر یا نویز تریدر، سرمایه‌گذار مطلع و سرمایه‌گذار نامطلع. اینها یک نسبتی باید با همدیگه داشته باشن. یعنی در همه بازارهای دنیا ما سرمایه‌گذار نویز تریدر داریم، اما اگر نسبت این نویز تریدرها نسبت به سرمایه‌گذار مطلع خیلی رفت بالا، اون وقت ما باید منتظر نوسانات عجیب و غریب تو بازار باشین. چرا؟ خدمت شما عرض میکنم چرا. ببینید سرمایه گذار مطلع کسیست که حالا به تعبیر در واقع فایننسیش ارزش ذاتی رو میدونه چنده، یعنی میدونه که این شرکت X چقدر میارزه در فضای اقتصادی امروز کشور ما. البته اون میزان ارزندگی هم تابع زمانه، اون هم تابع قیمت دلاره، اون هم تابع تورمه، ولی به هر حال یک عددی، یک منطقی داره. اگر قیمت بازار از این قیمت ذاتی فاصله گرفت، اگر بیشتر شد میفروشه، کمتر شد میخره.
بله. اما آقای هدری از اون پنج دقیقه تموم شد، رفتیم وارد تمام آقای الحسینی شدیم.
حالا آقای الحسینی که لطف کردن گفتم ما صحبت کنیم. من چند تا تمومش کنم.
ببینید
ما در بازاری هستیم که متاسفانه یک خطای سیاست‌گذاری انجام شد و اون هم سرمایه گذاری در بازار سرمایه مترادف شد با معامله گری. این دوتا مفهوم متفاوتن. ما بسیار خوبه که همه شهروندان سهام داشته باشن، اما نیازی نیست که همه صبح بلند شن و بگن فلان سهمو بخرم فلان سهمو بفروشم. این کار اشتباهی است. این نه افیشنت، نه کار کارایی است، نه کاری که واسه کلیت اقتصاد خوب باشه. و ما یک دفعه با یک قشری از سرمایه‌گذارها مواجه شدیم که اطلاع و حسی نسبت به ارزش ذاتی نداشتن. یعنی نمیدونستن که آقا این شرکت این قیمتی که داره میخوره آیا نسبتی با واقعیت داره یا نداره. سرمایه گذار مطلع ما هم میگفت آقا این که داره میره بالا، من برایش الان بفروشم، بذاریم بره بالاتر. اینا 9 نفرن، من 1 نفرم، بذار میذارم میره بالاتر بعد میفروشم. کما این که همین امروز هم داره عکسش اتفاق میفته. امروز هم بنده معتقدم در بخشی از بازار قیمت ها ارزنده است، بخشی از بازار قیمت ها منطقی شده و مجددا سرمایه گذار مطلع ما میگه من برای چی الان بخرم، بذار فعلا نامطلع ها دارن میفروشن، بذار بیاد پایین تر تو نقطه پایین تر میخرم. ما به نظرم این رو باید سعی کنیم حل کنیم اگر میخواییم فضای بازارمون توسعه پیدا کنه. من برای اینکه فرصت کمه نکات دیگه هم بود.
خب بمونید آقای هیدری جان، بمونید پای خط، بمونید. من از آقایونی که تو استودیو هستن تو بحث مشارکت بگیرم و باز با هم حرف میزنیم، چون آره متشکرم. آقای خدابخش معاون بورس هم قراره به جمعمون اضافه بشن، البته ایشون همین هماهنگی اولیه‌اش گفتن که در حد 1 ساعت و 2-3 دقیقه بیشتر خدمتشون نخواهیم بود، اما به هر حال زمانو برای ایشون بد داشته باشیم. خب من یه نکته‌ای که اینجا از هر سه عزیز میپرسم، هم نکات آقای هیدری هم درست بودن، این بحث ضریب نفوذ بازار و مشارکت بیشتر مردم رو درست بود. یه نکته که آقای هیدری گفتن و حضرات هم بهش آگاه هستین، بحث تورمه. آقای هیدری گفتن آقا بعضی از بازار، بعضی از سهام‌های ما از ارزش ذاتیش بیشتر شده است، لذا حباب داره به قول معروف یا مثلا اتفاق میفته. اساسا وقتی که تورم به این شکل میفته شتابان میشه و دور میگیره، چیزی دیگه به اسم ارزش ذاتی وجود نداره. به این معنی که شما بگید الان ارزش ذاتی پراید چقده؟ آیا ارزش ذاتی پراید 15 میلیونه، 30 میلیونه، 100 میلیونه؟ دیگه الان نمیتونی قیمت بذاری. الان تو دوری افتادیم که ما میگیم بازار سرمایه رو کنترل کن، میگه برو تورم رو بگیر. میگیم تورم رو نگه دار، میگه برو نقدینگی رو بگیر. و چون این چرخنده ها همه با هم داره میچرخه و هیچ کس هیچ کدوم رو نگه نمیداره، اساسا چیزی رو به عنوان ارزش ذاتی نداریم. همین الان اگر دولت اجازه بده محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای خیلی از سهام ها دوباره اعمال بشود، دوباره این سهام ها قابلیت رشد دارن. چرا؟ چون سهامی که اول امسال در یک ارزش گذاری مثلا دارایش آریال بوده، با این تورم ممکنه همینو به اندازه 2 آریال بتونه مثلا به مردم بده، چون کسی هم نیست که قیمت رو کنترل بکنه. تو این شرایط چجوری میشود گفت که این حد از قیمت درسته یا این حد از قیمت غلطه؟ و اصلا دولت باید چیکار بکنه به عنوان نهادی که شما میگید که کنترل کننده غیر مداخله گر باشه؟ آقای دکتر مروی،
ببینید گفتم که این اصطلاحاً این که چه سهامی چقدر ارزنده هست چقدر نیست و اینا، اگر خیلی مبنایی و پایه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، هیچ فردی به صورت در متمرکز نمیتونه بیاد اینا رو تعیین بکنه. این خروجی بازاره به واسطه این که بازیگران مختلف به واسطه تلقی های مختلفی که از سهام متفاوتی دارن، خب میان سبد در واقع سهامشون رو میخوان شکل بدن. خود این ممکنه تو بعضی از سهام صف فروش ایجاد بکنه، تو بعضی از سهام صف خرید ایجاد بکنه و در نهایت به مرور زمان در واقع این به تعادلی میرسه که البته اگر یه سری از تنظیم قواعد تنظیمگرانه اشتباهی که از قدیم الایام بوده، مثل فرض کنید دامنه نوسان قیمت یا مثل حجم مبنا و اینها، اینا اگر نمی بود خیلی بازار سریعتر با استکاک کمتری به تعادل می رسید. این قیمت های نسبی سهام مختلف مشخص می شد، سهام ارزنده از سهام ارزنده
از اصل بازار رو بگید دکتر. ببینید اصل بازار آیا شاخص 2.5 که برای کل بازار در نظر گرفته شد، اون شاخص زیاده برآورد بود، اوور ولیو شده بود؟ شاخص 2.5 که بازار بهش رسید، شاخص کل بازار سرمایه‌ای که بهش رسید،
شاخص بازار که آره به 2.7 میلیون بازار رسید. آره. ببینید داستان همینه دیگه. ما
یعنی میدونید من می‌خوام اینو بگم، همون موقع یه عده از تحلیلگرا میگفتن آقا با توجه به تورمی که تو بازار هست، با توجه به ارزی که داره میره بالا، هنوز جا داره بره بالا. یه تحلیل‌های چون تورم این وسط،
ببینید یه نکته به شما بگم، کلاً این که وقتی یه قیمت افزایش قیمت شدیدی رو ما توی بازه زمانی کوتاهی داریم، این ادعا که حباب هست یا حباب نیست هیچ کدومش قابل اثبات
نیست.
چون کاملا وابسته است به در واقع چشمنداز اقتصاد، چشمندازی و انتظارات بازیگران مختلف از آینده اقتصاد. کی میفهمیم حباب؟ موقعی که میترکه. الان ما یه ریزش شدیدی داشتیم، همین الان یه سری میگن این حباب بوده که ترکیده، یه سری میگن نه
اصلاح.
اگه بازار رو شما میگن اصطلاحاً اصلاحه. البته حالا اینم بحثه، مثلا 50%
این دوستانی که میگن اصلاحه با نظر شما دوستان موافق ترن، اما میگن که آقا چون اصلاحه پس دولت مداخله بله. نکنه بذار کارش بکنه.
اصلا ببینید این ادعا که ما یه چیزی رو میدونیم، اون هم اینه که یه بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت سهام به واسه تغییر پارادایم در بازار بوده، پارامترهای بنیادی بازار تغییر کرده، تعداد بازیگران بازار خیلی رفته بالاتر، نوع بازیگران خیلی عوض شده، سمت تقاضا کلن ترکیبش عوض شده و ما به صورت تاریخی بازار سهام ما سهام رو خیلی پایین قیمت گذاری میکرد. خب یعنی شما 3-4 سال قبل ما شوخی میکردیم با بچه ها، میگفتیم با یه مثلا خیابون کوچولویی توی شمال شهر تهران میشه کل سهام بازار سرمایه رو رفت جارو کرد خرید. خب یه بخشی از این افزایش این تغییر پارادایمه بوده، منتها تا چقدرش تغییر پارادایم بوده ما نمیتونیم تخمین بزنیم، به ویژه اینی که تو اون فازی که قیمت افزایشی بوده نرخ سود حقیقی ما چی بوده؟
منفی.
خیلی منفی بوده. خب نمیتونیم حالا این که این نقطه‌ای که الان رسیدیم ممکنه از این بعد افزایش داشته باشه یا یه خرده‌ای بریزه، هیچ کسی هیچ ادعایی روش نمیتونه بکنه، خود بازار مشخص میکنه. به همین خاطر ما میگیم که، به همین خاطر تو نحوه مداخله هم که الان دولت داره که میگه من حمایت بکنم بیام صفهای فروش رو جمع بکنم یا صفهای فروش سهامهای شاخص ساز رو بیام جمع بکنم، اختلاف نظر دیگه. یه سری میگن آقا اصلا تو کاری نداشته باش، بازار سهام ارزنده رو بازیگران بازار شناسایی کردن، میان کم کم سراغش میره بالا.
بله.
یه سری دیگه میگن که آقا این اگه قرار باشه بیاد بریزه مثلا روی 1,200 1,300، اینقدر الان بازار بزرگ شده که اصلا با این تزریق منابعی که تو داری آخرش هم که به هدفت نمیرسی. فقط باعث میشی کوتاه مدت این منابعی که تزریق میکنی، اشخاص حقوقی که سهامشون رو میفروشن، ببینید این پولو میگیرن کجا میرن؟ بلافاصله میرن سراغ بازار ارز، طلا یا مسکن و اینها. شما این تلاتوم رو، این ریسک رو از این بازار داری منتقل میکنی به اون بازارهای موازی، در صورتی خب عوض اینه که شما این حقوقیات رو مجبور بکنی، خب منابعی که دست حقوقیات و منابعی که داری تزریق میکنی الان کاملا دست خودته، میتونی مدیریت رو رصدش بکنی. اینو اینجوری میکنی بازار رو که شاخص رو که اگه قرار باشه بریزه که نمیتونی نگه داری، بالاخره میریزه این، چون الان بازار اینقدر بزرگ شده دیگه اصلا خنده‌دار. دولت خصوصاً با این کسری بودجه.
متشکرم. خب ممنونم آقای دکتر مروی. یه نقطه اینجا تو بحثتون بذاریم، آقای خدابخش به جمعمون اضافه شدن، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار. آقای خدابخش سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سلامت باشین ان شاءالله. آقای خدابخش، موضوع از این قرار هستش که نحوه مواجهه دولت مردان ما به ویژه سازمان بورس اوراق بهادار با نوسانات بازار، نه در زمانی که روند فزاینده داره نه در زمانی که دچار تلاطم های زیاد میشه، خیلی ظاهرا مواجهه حرفه‌ای نیست. یعنی همواره یک کفه این ترازو به نفع یک طرفی داره میچرخه، به ویژه که با سازمان بورس باید نقش تنظیمگری داشته باشه، اما الان از نقش تنظیمگری تا یه حد زیادی فاصله گرفته، یا تا یه حد، حالا زیاد و کمشو نمیگم، فاصله گرفته. آیا سازمان بورس بنا نداره که رویه رو عوض بکنه، یا آیا آنچه که الان اتفاق افتاده مورد دفاع است که شما دفاع میکنین ازش؟
خدمت شما که بحثایی که بحث سازمان بورس و اوراق بهادار میفرمایید قاعدتاً مربوط به بحثای قوانین مقرراتی میتونه باشه. شما فرض بفرمایید که سازمان بورس و اوراق بهادار از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید، خب این بحث تخصیص 1% منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تصویب رو همواره پیگیر بوده، ولی خب قاعدتا یک طرف بحث و موضوع سازمان بورس و اوراق بهاداره، قاعدتا این یک عزم جدی رو میطلبه که قانون در مملکت اجرا بشه، که این هم قاعدتا از عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مثال خارج بوده. یا وقتی که شما فرض فرمایید که قیمت ها بالا میره، قاعدتا سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهایی که در اختیار خودشه میتونه استفاده کنه، ولی ابزار اصلی که در واقع وقتی مازاد تقاضای ما داریم باید عرضه صورت بگیره، در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. پس ما باید تفکیک قائل بشیم، ببینیم که ما چه اختیاراتی به سازمان بورس و اوراق بهادار دادیم که آیا از اون اختیارات استفاده کرده یا نکرده. چون سازمان بورس و اوراق بهادار قاعدتا در راستای هم در واقع ابزارهای خودش میتونه اقدام بکنه و اقدام فراقانونی که اختیار یا مسئولیتی بهش داده نشده در این راستا نمیتونه عمل بکنه، ولی سازمان بورس و اوراق بهادار از همه این ابزارها در راستای ایجاد ثبات داره در واقع نهایت استفاده رو میکنه که انشالله بازار به سمت تعادل پیش بره.
درسته آقای خدابخش؟
بله بفرمایید.
بله خیلی خوب، متشکرم. آقای دکتر مروی نکته‌ای رو داشتن، سوالی داشتن از منظرتون بفرمایید.
بله حالا یه نکته‌ای هست راجع به ابتدای فرمایشت آقای خدابخش، اونم اینه که خب ما تو قانون رفع موانع تولید درسته اونجا داریم که 1% از منابع صندوق سالانه بیاد، ولی همون صدر قانون میگه به منظور رفع در واقع اشکالات سامانه‌ای و ارتباطات فرادستگاهی و اینا. ولی خب متاسفانه صندوق تثبیت علی‌رغم اینکه خب بورس خودش نماد شفافیت و اینا، صندوق تثبیت سازوکاراش مشخص نیست. خیلی اما و اگر سوال جدی در خصوصش وجود داره. این منابع هم که بیاد اونجا واقعا هیچ تضمینی نیست که صرف این امورات بشه و مثلا نره صرف در واقع خرید صفحه فروش سهم‌های شاخص ساز بشه. در خصوص اصلا ضمن این که همون ضمن این که خب همین الان هم صراحتا گفتن میخوان این کارو بکنن.
میخوان بیان حمایت
در خصوص اینی هم که خدا بخش حالا به هر حال مسئولیتشون دفاع از عملکرد سازمان بورس. ببینید الان انتقادایی که ما توی برنامه کردیم تو سطح فراتر از سازمانه. حالا ما به سازمان بورس انتقادات خودمون داریم
و اینها اینا که گفتیم برمیگردن
به اختیار اینا تحمیل اینا خب مقام بالادست معمولا به اینها درست. میگه و خب
نه
اینا
ولی نرخ آره. شناوری و همچنین دامنه نوسان اینها از اختیارات شورای عالیه و سازمان هم باز چیز نیست، از اختیار شورای عالیه که به سازمان ابلاغ کنه و سازمان انجام بده.
همون جاست دیگه. حالا خیلی بله. عجیب و غریبی نیستش که. خب آقای خدابخش عزیز بفرمایید یک دقیقه دیگه برای پاسخ بله. نکته آقای مربی.
ببینید بحثایی که در متاسفانه فضای مجازی مسئله شده که هر کسی بدون تحقیق و تفحص هر چیزی تو فضای مجازی هست رو به عنوان یک خوراک ذهنی خودش قبول کرده. اول اینکه صندوق تثبیت کاملا فرآیندش مشخصه، کی وارد بشه، کی در واقع میتونه اقدام به خرید سهام چه شرکت هایی بکنه. متاسفانه در واقع بعضی از افراد بدون مطالعه اقدام به اظهار نظر میکنن که من با این قضیه کلا مخالفم که صندوق تثبیت
ببخشید آقای خدابخش برای سازمان مشخصه یا ببخشید برای سازمان مشخصه یا برای همه مردم؟
برای همه مردم.
ببینید کجا ما میتونیم ببینیم اصلا عملکردش کجا گزارش میشه؟
تثبیت یک نهاد مستقل که دارای هیئت عامل و هیئت امناست. هیئت امناش هم اصلا یک نفرش رئیس سازمانه، وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان برنامه روسیه است و در واقع رئیس کل بانک مرکزی. اینها هیئت امنای صندوق تثبیت بازار هستند و یک نفر هم در واقع صندوق در واقع
ببین به صرف این که این حضرات جزء هیئت امنا هستن که اینو شفاف نمیکنه آقای خدابخش.
کاملا
تا حالا نه گزارش عمل کرده بود نه سازوکارها روشن.
آقای خدابخش از من دیروز با
نامه معاملات اقدام به خرید و فروش میکنه.
من به عنوان حالا ما که فضای مجازی نیستیم، ما رادیو تلویزیونیم، دیروز با یکی از معاونین شرکت بورس صحبت کردیم، ایشون هم گفت منم خبر ندارم.
اجازه بفرمایید من این صحبتم تمام بشه.
بفرمایید.
ما الان در بازار سرمایه نیاز به آرامش داریم. اظهار نظرهای از این نوع به هیچ وجه مورد قبول سازمان نیست. این که صندوق تثبیت اگر در واقع ما وفاقی داریم برای اینکه بازار سرمایه ثبات داشته باشه، همه باید تندل بشیم که اختصاص این 1% به صندوق تثبیت صورت بگیره. بعدا ما اگر هم اختلافی وجود داشته باشه باید بشینیم حل و فصل بکنیم. از نظر من یک در واقع فرایند و سازوکار شفافی برای فعالیت صندوق تثبیت وجود داره و الان عنوان کردن این مباحث جز ایجاد تنش در بازار سرمایه چیز دیگه نیست.
البته حالا چه عرض کنم، والا بازار سرمایه خیلی هم به این حرفای ما کار نداره، تنش خودش رو داره و داره انجام میده کار خودش. خیلی خب ممنونم آقای خدابخش، متشکرم. خداحافظ شما، متشکرم. این هم نکته ایه. به هر حال ما چند وقتیه که حالا بازار بورس دچار یه همچین اتفاقاتی شده، با هر کدوم از دوستان بازار سرمایه و مسئولین سازمان بورس که صحبت میکنیم، یا این است که آقا در بلند مدت همه چیز خوب میشه، که ما میگیم آقا این بلند مدته کیه، یه تایمی یه زمانی بدید، بگید 6 ماه یه سال دیگه. و اساساً در مورد سازمان بازار سرمایه صحبت از بلند مدت کردن غلطه. بازار سرمایه یه چیزی که با سرمایه گذاری ها میتونه به سرعت نقد بشه. دو اینکه آره الان وقت مناسبی نیست و الان بازار ملتهبه و در مورد صحبت نکن. خب نکته شما داشتین قبل از صحبت با آقای خدابخش میگفتین، اگر اون جمع‌بندی شده با آقای حیدری صحبتمون رو تمام کنیم و بعد آقای الحسینی و اینها بیایم برای جمع‌بندی. شما تمام آقای مروی؟
من آخر بحث صحبتی.
خیلی خب آقای حیدری عزیز مجدد با شما این برای جمع‌بندی بحثتون.
خواهش میکنم. مباحث مختلفی مطرح شد، باز من سعی میکنم سریع بگم. ببینید ارزش ذاتی جناب مروی داریم، مفهوم ارزش ذاتی با قیمت متفاوته. ارزش ذاتی چیزیست که تابع یک سری مفروضات
بله.
با آقای دکتر مرفی بودید یا با بنده بودید؟
من فکر کنم جناب مرفی شما رو عرض کردم.
من بله بله در خدمت. بله.
خواهش می‌کنم. این که فرمودید ارزش ذاتی در واقع نمیشه تعریف کرد، نه میشه تعریف کرد، من تا تابع مفروضاته. ببینید شاخص 2 میلیون منطقی است اگر شما فکر می‌کنید 100% تورم خواهیم داشت در یک سال آینده. اگر شما فکر می‌کنید که اسفند دلار میشه 5000، با این مفروضات اون شاخص منطقی. اگر فکر میکنید که این اتفاق انشاءالله نمیفته و ثبات اقتصادی در کشور خواهیم داشت، اون وقت شاخص 2 میلیون به لحاظ ارزش ذاتی درست نخواهد بود، کما اینکه حالا مثالش هم متنوع.
درست.
ببینید ما در من یه نکته میخوام بگم، شما
البته با حرفتون مخالف بودم، ما درسته رو گفتم برای اینکه تایید بشه بحثتون.
من روی تک تک این مباحث رو با دیتیل و با جزئیات میتونم خدمت شما بگم. ببینید ما به یک انکر فاندامنتال، به یک دستاویز بنیادی لازم داریم که دستمون رو بگیم از این دستاویز، بگیم آقا من بازار نمیدونم چه قیمتیه، اما به لحاظ بنیادی این شرکت انقدر میارزه یا نه. ما چیزی که با دوستانمون بعد از تغییر و تحولات و تغییر پارادایم های بازار جنبندی ما این بوده که نسبت قیمت به آیدی، نسبت پی بی بین 10 تا 15 پی بی فوروارد، این یه چیزی هست که بلاز فاندامنتال قابل دفاعه و الان از این منظر عرض میکنم که قسمتی از بازار منطقی شده، قیمت ارزش ذاتی با ارزش بازار فاصله نداره، حتی شاید پایینه و در یک مواقعی خب خیلی بالاتر. این یه نکته. نکته بعدی راجع به صندوق خصوصی من یه جمله عرض کنم. ببینید ما اگر دلار داشتیم و می اومدیم میگفتیم جناب بانک مرکز این دلار خدمت شما در بازار بفروش، ریالش رو به من بده، میخوام از بازار حمایت بکنم، این یک مفهوم بود که میشد راجبش موافق بود یا مخالف بود. یک وقتی ما دلاری نداریم میگیم آقای بانک مرکزی شما یه پولی به من بده، ایشالله دلار اومد بهت میدم. پس شما الان دلاری نداری که در بازار عرضه کنی، عرضه رو ببری بالا، قیمت رو تعدیل بکنی، اما ریالش رو به من بده. این یه تعبیر دیگه هست. حتی اگر با ورود صندوق توسعه و حمایت از بازار موافق باشیم، به مفهوم اولش موافق هستیم. من ندیدم هیچ سهام، حتی سهامدار منصفی که الان موافق باشه ما پول بدون پشتوانه چاپ کنیم به امید دلارهای آینده واش بیم سهام بخریم. این به نظرم ظلم بزرگیه که باید در نظر گرفت. برای بازار سرمایه هم دو سه تا نکته بگم چه کارهایی میشد کرد. ببینید ETFی تعریف شد در بازار که ناقص بود، یعنی در واقع این ابزار ETF نمیتونست با قیمت در واقع NAVش با قیمت بازارش نمیتونست همسان بشه. ما اینو بارها نوشتیم، بارها توضیح دادیم، بارها در روزنامه نوشتیم، جای دیگه در جلسات گفتیم، اما سازمان بورس این موجود ناقص الخلقه رو اجازه داد وارد بازار بشه و الان صندوق دارای کم مدت هاست که 30% داره زیر انیویش معامله میشه. خب این به نظرم نباید اتفاق میفتاد. ما نباید ابزاری داشته باشیم که اینجوری باشه. یا مثلا فرض کنید که بحث فروش استقراضی یا فروش تعهدی، ابزاری که من اگر فکر میکنم قیمت بالایی برم بفروشم بدون اینکه سهم داشته باشم، سال گذشته تصویب شده، کارش انجام شده، ولی نشد، ارائه نشد، عرضه نشد، نتونستن آدم ها بیان و الا ممکنه بنده یه نفر دیگه فکر میکنیم قیمت بالاست، به جای اینکه بیایم بگیم آقا به نظر ما بالاست، بریم بگیم خب آقا من میفروشم، من فروش استقراضی میکنم و خود این میتونست بازار رو نگه داره از اینکه بخواد فاصله بگیره. عرض آخر بنده اینه که یه پیشنهاد عملیاتی که نمیدونم چقدر چیز باشه، ما تو بازارهای جهانی یک سری تحلیلگر خبره شناسنامه دار داریم. ببینید هر دوستی که یک کانال تلگرامی و یک اکانت توییتر داره این که نمیشه گفته بشه تحلیلگر، یک سری تحلیلگر در واقع شناسنامه دار اصلا هم نیازی نیست درس خونده باشن. من خدای نکرده جسارت نمیخوام که حتما مدرک دانشگاهی، نه اصلا ممکنه کاملا به لحاظ حرفه‌ای و به لحاظ چی میگن تجربی کار کرده باشن. من به نظرم این شبکه تشکیل بشه، یک جای اینها رو مهر تایید بزنه که این 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر اینها تحلیلگران هستن و اونها بیان و یه مقداری اطلاعات خوبی به بازار بدن که ما ارزش ذاتیمون از این ارزش بازاریمون انقدر فاصله نگیریم.
بسیار.
ما امیدواریم که انشالله وضعیت به سمتی بره که اقتصاد کشورمون انشالله نجات پیدا.
ممنونم، متشکرم آقای حیدری، متشکرم. قربان شما، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
ساعت 17 هست، یک تنفسی در گفتگومون داشته باشیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم برای جنبندی بحث.